ما تفسیرمون رسیدیم به آیه 68. این چند تا آیه رو بخونم. افلم یدبر القول، آیا اینها تدبر نمی کنند در این گفتار؟ گفتار همون قرآن هست. تدبر تو قرآن نمی کنند مخالفین؟ یعنی اگه تدبر می کردن ایمان می آوردن، اما تدبر نمی کنند منکر می شود. ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین، یا اینکه این قرآن اولین بارش اومده برای آبایشون، هیچ کتاب نیومده بود. چرا اینا انکار میکنن؟ خب بگید آیات کار تازه ما کردیم. خب کار تازه میدونید دلیل محکمتری میخواد، اما وقتی که میگه قبلا ما تورات و انجیل هم فرستادیم، چطور شد اونجا مقابله نمیکردید اما رسیس به قرآن یه مطلب جلوی قرآن موزه گیری میکنید؟ گید این قرآنی که آمد و یا تدبر اگه توش میکردید میپذیرفتید، یا اینو توجه کنید که قبلا هم ما از این کار کردیم، کار جدیدی نکردیم. اما نپذیرفتن معلول دوتا چیزه، یا تدبر نکردن، یا اینکه بگیم چیز اومده است برای اینا که برای آبایشون نیامده بود. ام جا هم مالم یعت آبا هم الاولین، ام لم یعرفو رسول هم فهم لهم منکرون، یا اینکه اینا رسولشون رو یعنی پیغمبر اسلام رو نمیشناسن که انکار میکنن. یعنی که کاملا پیغمبر رو میشناسن، از بعد به تولد کاملا در آیات دیگه داره که مثل ولد خودشون پیغمبر رو میشناخت. اونا هم که مسیح یهودی بودن پیغمبر رو میشناختن. چرا؟ چون در تورات و انجیل خصوصیات پیغمبر آمده بود. قرآن میگه انکار پیغمبر هیچ دلیلی نداره، چون شما کاملا پیغمبر رو میشناسی. ام یقولون بهی جنتون، یا اینکه شما معتقدید که در فکر و عقل پیغمبر دیوانگی هست، اینم که نمیتونید بگید. نشانه جنت و دیوانگی یا جن زدگی در پیغمبر شما نمیبینید. بل جاءهم بالحق، پیغمبر با حق آمدن، با واقعیات آمدن. و اکثرهم للحق کارهون، نه همشون، یه اکثر مردم حق رو نمیپذیرن. ولو تبع الحق و اهواءهم، اگر حق تبعیت از هوای نفس اینها میکرد، یعنی حق ما رها میکردیم ببینیم مردم چی میخواد، لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، همه چی فاسد میشه. بل اتیناهم به ذکرهم، بلکه ما آوردیم برای مردم به ذکرشون. ذکر همون قرآنه. این چی آوردیم که یادآوری میکنه برای اینها؟ قرآنی که وسیله یادآوری خداست، قیامت، وظیفه‌شون. قرآن یادآوری اینهاست. بله اینا بعضی معتقدن که هست، من فیه نه میگن در سماوات و عرض موجود زنده هست، روایت هم داری. فهم ان ذکرهم معرضون، ما ذکر برشون آوردیم اما اینا از ذکر اعراض میکنن، میخوان تو قفلت باشن. هم تسألهم خرجا، یا اینکه علت اینکه اینا نمیان ایمان بیارن به خاطر اینه که میگن اگه ایمان بیاریم باید پول بدیم به پیغمبر. ای پیغمبر، آیا شما از درخواست پول از اینا کردی؟ هم تسال هم خرجا؟ پول از اینا نخواستی که؟ مثل یه مبلغه که میره در یه مکانی از مردم پول نمیخواد که، چون اگه بگه پول بدید یه عده نمیان مسجد، میگن اگه بریم باید پول بدید. اما وقتی که پول نخواست، اون بهانه ای ندارن برای نیامدن، دیگه باید بیان. هم تسألهم خرجا فخراج ربک خیر. ای پیغمبر، شما خراج پروردگارتو داری که اون بهتر از این هزینه ایست که بخواد مردم به تو بدن. و هو خیر الرازقی. کلمه خرج و خراج هم قبلا گفتم، این الفی که اضافه میشه الف استقامت و ایستادگی و استمراره، یعنی خرجی که مردم میدن بدون الفه، یعنی موقت، یه بار میدن یه بار هم نمیدن. اما پروردگار اگه بخواد کمک بکنه به شما، اون خراجه. مالیات هم که بهش عرب ها خراج میگن به خاطر اینه که مستمرن میگیرن، حالا یا ماهیانه یا سالیانه. وقتی یه چی استمرار داره به جای خرج خراج میگن. حالا اینجا نسبت به پروردگار میگه خراج رو بکر خیران. یه درس برای طلبه هاست که وقتی میرن سه تا چیز رو توجه کنن برای تبلیغ و این مجموعه آیاتو، سه تا چیز میخوام ازش استفاده کنم. یک، عقلانیت دین. وقتی میرید دین رو با دلیل عقلی اثبات بکنی، هیچ کس نمیتونه رد بکنه. مثلا اثبات خدا با یه بیان عقلی ساده و نه پیچیده که بی سواده بگه من که نفهمیدم، نه یه جوری حرف بزنید که بی سواد و کوچیک و بزرگ هم میگن فهمیدیم. این با استدلال عقلی بهانه همه رو میگیرید. یک. دو، سوال از مزد نکنید. هیچ وقت نگید که من از شما پول میخوام، به من پول بدید تا اینجا وایسم تبلیغ بکن. سه، نیامدن ها بهانه های گوناگونی داره. کل این بهانه ها را جلوشو بگیرید. ببینید این آیات چند تا بهانه رو آورد. یک بهانش اینه، اینا تدبر نمی کنن، چون این پذیرم میگه درست فکر نمی کن. دو، میگه ما کار جدید نکردیم. اینا خیال میکنن ما کار جدید که ما رو آبایشونم ما کتاب های آسمانی آوردیم. حالا هم آوردیم. سه، نمیشناسی رسول رو. ببینی یکی از بهانه ها اینه که ممکنه کسی بگه من نمیشناسم. قرآن میگه نه، شما که کاملا اینشون رو میشناسی. از بد به تولدشون تا 40 سالگی یک کار خلاف ازشون سراغ ندارید، یه معلم برای سراغ ندارید، یه جور رفته باشه یه کسی یه چیزی یادش داده باشه، اما همه چی هم میدونه. مگه میشه یه کسی درس نخونده باشه، هیچ معلم هم نداره، قلم هم دست نگرفته، ما تخطه به یمینه، اما میدید عالمه به ما کان و ما یکن ما و کان. این معجزات رو خدای متعال داره نشون میده، میگه شما رسول کاملا میشناسی. کما یعرف ابناءه. و رسید به عرض شود که آیه 71 با آیه 68 دنبال همه، یه نکته عقلانیه. تو آیه 71 می‌فرماد که حقا نباید تابع هوای نفس باشه. ما باید خواهش نفسمون رو تابع حق قرار بدیم. و اگه بخواد حق تابع ما باشه، یعنی دیگه حق امر ثابتی نیست. وقت مشکل پیدا میکنه. چند تا مشکل هست. یکی این که هوای نفس من بزرگترین مشکلش اینه، هوای نفس من ها حق رو نگاه نمی کنه. چی رو نگاه میکنه؟ جلب منفعت خودم رو میده و دفع ضرر از خودم. همه همینطورن. اگه بخواییم به هوای نفس نگاه کنیم، مثلا توی یه محله ای که هزار تا خونه هست، هر خونه ای بخواد جلب منفعت خودش رو نگاه کنه، مثلا جامعه به هم میخوره. مگه میشد اینطوری؟ و باید منفعت دیگران هم ببینی. همسایم حق داره، محلم حق داره، خیابونم حق داره. اگه بخوایم هوای نفس و ملاج قرار بدیم، هوای نفس میگه منفعت برای من جلب بشه بعد ولو ضرر به دیگری وارد بشه. چیزی که من با چشم خودم دیدم، میمونه رو یه شیشه آب من دادم دستش، دیدم بچهش هم آب میخواست بهش نداد. بچهش بودم دنبالش بود، شیشه آب از من گرفت رفت کشید بالا. هرچه این بچهش آویزونه او بود، منم تشنمه، هیچی بهش نداد. من داستانی شنیده بودم که مثلا یه جا زمین داغ بود، میمونه بچهش رو گذاشت رو زمین، آن نشست روش که خودش نسوزه. اینو شنیده بودم، اما اینکه با چشم خودم دیدم دیگه این بود که مادری که اینقدر به بچهش لطف داره دا، اما اونجایی که جلب من رو، این هوای نفسه، عقل نداره. اگه یار تو ذاتش خدا تو غریزش گذاشته باشه میده به بچهش، اما اگه تو غریزش نباشه چون عقل نداره دا، جلب منفعت خودش رو نگاه میکنه. امروز اسرائیل رو نگاه کنید، نمیگه نمونش کاری نداره دیگران کشته بشن، اصلا برای جان افراد ارزشی قائل که نیست که. لذا حق نباید تابع هوای نفس، چون هوای نفس اینه، متعدد، هر کسی هوای نفس خودش. اشکال بعدش اینه که هوای نفس من، حالا دیگران کار ندارم، اما هوای نفس منم ثابت نیست. امروز یه چیز دلم میخواد، فردا یه چیز دیگه دلم میخواد. اینم یه مشکل دیگه. اینو چیکارش بکنه؟ یعنی ثابت نیست، آخرش هوای نفس. امروز یه چیز میخوام، فردا یه چیز دیگه میخوام، یه روز تمایل دارم یه تمایل ندارم. لذا میشه متنوع و دیگه ثابت نیست، اما حق یه امر ثابتیه. اینا رو دقت بکنی که وقت بعد میگیم آنچه به ذهن ما میرسد نمیتونی بگیم دائما حقه، گاهی مطابق حقه گاهی نیست. دین اومده تنویر افکار میکنه، تصحیح بگی، نور افشانی میکنه، افکار ما رو مطابق با واقعیات تطبیق میده، میگه خدا یکیه، شما هم عقیدت همین باشه. چیزی اگه فکر بکنی اشتباه داری فکر میکنی. من یه مثال بذارم، میرم تو خونه، عقیده اینه که یه دوست تو خونه است، بعد میگردم نمی چی نیست. پس عقیده من مقیر واقع نیست. وقتی دوزی تو خونه نیست اما من عقیدم هست که وجود دارد، حالا عقیده من دوزو میسازدش نیست. عکسش هم هست، گاهی معتقدم که دوزی وجود نداره اما یه دوز هست. عقیده من که واقع رو تغییر نمیده که. وقتی عقیده من گاهی مطابق نبود، اینجا میفهمیم که باید ما عقایدمون با واقعیات تطبیق داشته باشه تا فریب نخوریم. اما نکته دوم اینه، زندگی ما بر اساس فکر ما میره جلو، نه بر اساس واقعیات. یعنی تا من میرم تو خونه، فکر من اینه که دوز نیست، بر اساس فکر خودم میرم چیکار میکنم؟ به زندگی میرسه، ولی دوزم هست، وقت ضرر میکنم یا نمیکنم. یعنی ضرر رو میبینم به خاطر اینکه واقعیت عوض نمیشه، اما من عقیده اینه که مثلا دوز وجود نداره. حالا بیام تو مباحث شرعی، خیلی ها نماز نمیخونن، گفتم من عقیده هم این است که نماز واجب نیست. عقیده که واقعا عوض نمی کنه که. انسان ها بر طبق عقیده خودشون میرن جلو. میگه من عقیده میره نماز واجب نیست، حجاب واجب نیست، رعایت نمی کنه دیگه، روزه نمی گیره. اما آیا واقعیت عوض میشه؟ همچه که وارد قیامت میشه؟ قرآن میگه که یه مرتبه به یقین میرسن، حتی یعطی اکل یقین فعبازت و کتلا یعطی، یه مرتبه یقین یا سراغش میده یه خبره یه میگه پس من فکر میکردم خدا نیست، ملک نیست، سوال نیست، دین نیست، خیال میکردم. میرید این تخیلات توی بیابون من فکر میکنم فلان جا آب هست، ببینید رفتار منو بر اساس فکرمه، هم که فکر کنم اونجا آب هست میرم به سمت او، اما حالا که رفتم اونجا اگه سراب باشه آیا عقیده من واقع سازه؟ یعنی آب رو تولید میکنه؟ نه. عمل من طبق عقیده نه، اما واقعیت یه امر ثابتیه. این حالا دارم عرض میکنم تا ببینید تو دین خیلی نکته مهمی است، تو مشاوره که میخواید به مردم بدید اینا رو دقت بکنید. وقتی اینا رو خوب توضیح دادید ها، یه سوال میندازید تو ذهن طرف مقابل، یه شبهه که فکر نکن هرچی عقیدت است درسته، عقیده های انسان بعضش مطابق واقع نیست، هم که فهمیدی مطابق هست و نیست و تحقیق بکنید. دین اومده برای همین جهت، اصلا دین اومده برای اصلاح فکر. فکر وقتی اصلاح کرد مثل اصول دین ها، بعد دنبالش اعمالم صحیح میشه. صلی الله علی محمد.